ملت ایران تسلیت میگویم و شفای مجروحان را از خداوند متعال مسئلت میکنم. سید علی خامنه ای، 5 آبان 1401. در همین حال آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، هم با صدور پیامی ضمن تسلیت شهادت و زخمی شدن جمعی از زائران حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیهم السلام گفته، این شرارت قطعا بی پاسخ نخواهد ماند و دستگاه های امنیتی و انتظامی با شناسایی عقبه های این جنایت کور و آمران و طراحان آن پاسخ پشیمان کننده و عبرت آموزی خواهند داد. آقای رئیسی افزوده، ندای مظلومیت و اقتدار ملت ایران این بار در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام تنین انداز شد و جنایتی دیگر بر سیاهی جنایات دشمنان انقلاب اسلامی ایران افزود. رئیس جمهور ایران خاطر نشان کرده، تجربه نشان می‌دهد دشمنان ایران انتقام استیصال و بسنگ خوردن تیرهایشان در ایجاد انشقاق در صفوف متحد ملت و پیشرفت کشور را با خشونت و ترور می‌گیرند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه حمله تروریستی به حرم شاه چراغ در شهر شیراز را به شدت محکوم کرده و بر اجرای عدالت در رابطه با مسببان این حمله تأکید کرده. گفتنی است که شام روز گذشته فرد مسلحی با انجام حمله تروریستی در حرم شاه چراغ در شهر شیراز نزدیک به 40 تن را شهید و زخمی کرده. گروه تروریستی تکفیری داعش مسئولیت این حمله را با عهده گرفت. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داود افشار، کارشناس سیاسی افغان و فعال رسانه‌ای. درود بر شما جناب افشار.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام دارم خدمت شما.
ما هم خدمت شما عرض کنم که عرض ادب داریم و بسیار سپاسگزاریم از این که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب حادثه تلخی دیروز اتفاق افتاد در شیراز و یک عامل تروریستی تکفیری در واقع حدود 40 نفر را شهید و زخمی کرد. ارزیابی شما را در ارتباط با این حادثه بشنویم.
خب ضمن از اینکه عرض تسلیت دارم در این قسمت خدمت عموم ملت ایران و مسلمانهای دنیا، عرض کنم که از 40 روز به این طرف به هر حال دشمنان نظام در ایران با اختشاش های خیابانی تلاش کردند که مشروعیت و محبوبیت و نظم و امنیت ایران را به چالش بکشن، ولی وقتی که ارزیابی از اونا ای، البته اختشاش ها هم محصول میلیون ها دلار سرمایه هست که در طول سالهای گذشته به وسیله اجیر کردن یک سری خودفروخته ها و غربگرایا در داخل ایران صورت گرفته،
بله.
بعد از 40 روز سرمایه اختشاش اینا به این نتیجه رسیدن، ارزیابی های میدانی سرویس های جاسوسی به این نتیجه رسید که این اختشاش ها اقبال ملی و مردمی پیدا نکرده، نتونستن برای از این اختشاش ها یک عصبه مردمی درست کنن و نهایتاً به خاطر از اینکه این ناامنی را یک کمی طول بدن و مدت از این طولانی تر بسازن و گویا فضای ایران در اذهان جهانی را ناامن‌تر جلوه بدن، آخرین برگ برنده خود را به نوعی رو کردن و با انفجار و با یک عامل تکفیری به هر حال این جنایت بزرگ را رقم زدن.
بله، خب چنین جنایتی آیا اصولا میتونه کمک کننده باشه به کسایی که اختشاشات را پیگیری کردن و خب به هر حال اهدافی هم از این اختشاشات داشتن؟
قطعاً نتیجه معکوس میده، یعنی نه تنها برای اختشاشگرا کمکی نمیکنه، بلکه دست و بال از اونا رو بیشتر میبنده. بله. و به هر حال اونا رو به کنج رینگ میبره. فراموش نکنیم که نظام با توجه به همون رأفت اسلامی که داره همیشه در قبال معترضین، حتی کسانی که به اموال مردم آسیب میرسونن و نظم و امنیت عمومی رو در خیابان ها به چالش میکشن، معمولا با رأفت اسلامی برخورد میکنه. احکام قضایی که معمولا بر علیه از اینا قبلا صادر میشد سبکتر از اون چیزی بود که عموم مردم انتظار داشتن، ولی خب اتفاقی تو یک جنایتی قطعا کار رو برای اختشاشگرا سخت‌تر میکنه و نظام و قوه قضایی در ایران حتما احکام سنگین تری بر از اینا صادر میکنه، برخورد های قاطع تری نسبت به اینا صورت خواهد گرفت.
بله.
و این همو ضرب المثلی هست که میگن خنجر را از پشت میزنه. به نوعی طراحان این فتنه شوم به اجیران داخلی خودشون بیشتر در منگنه قرار میدن به خلقی همچون جنایت.
بله جناب افشار، خب تجربه نشان میده که وقتی توطئه ای علیه جمهوری اسلامی صورت میگیره و انهای مختلف، معمولا پشت پرده این توطئه ها امریکاست و سالهاست که داره این توطئه ها را انجام میده و از اون طرف ما روز به روز شاهد اقتدار جمهوری اسلامی هستیم و ثابت شده است که توطئه هایی که بر علیه جمهوری اسلامی انجام میشه خب همیشه هم خونسا شده. امریکایی‌ها چی میخواین و چرا همچنان در حال توطئه چینی هستند بر علیه جمهوری اسلامی؟
به هر حال امریکایی‌ها به رغم تمام خباثت ها و کارشکنی هایی که دارن میکنن، پیشرفت اقتدار و نفوذ ایران در منطقه را شاهد هستند. این برزنا بسیار سنگین هست، از جمله تعاملات و تاثیرگذاری های ایران را میبینم که از حوزه منطقه خارج شده و حتی دنیا آل ادعا داره که در معادلات جهانی مثل جنگ اوکراین با روسیه داره ایران تاثیرگذار میشه، فناوری ایران، پیشرفت های ایران در حالی برای آمریکایی‌ها سنگین هست، به هر ریسمانی چنگ میزنه، به هر برنامه چنگ میزنه تا بلکه بتونه جلوه قدرت نمایی و پیشرفت ایران حداقل در ارکان بین‌المللی به چالش بکشه.
بله بسیار سپاسگزاریم جناب افشار، از شما با شما خداحافظ میکنم. خدا نگهدار. خب گفتگویی بود با جناب آقای محمد داوود افشار، کارشناس سیاسی افغان و فعال رسانه‌ای. وزارت خارجه طالبان با انتشار اعلامیه تلویحاً و گزارش انتقادی اخیر گزارشگر سازمان ملل متحد در مورد افغانستان واکنش نشان داده و آن را سوء استفاده از روحیه مثبت این گروه توصیف کرده. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان آمده که با وجود همکاری حاکمیت طالبان، برخی افراد برخلاف موازین حقیقت یاب گزارش های در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان تهیه می کنند که اعتماد نهادهای مربوطه خودشان زیر سوال می برند. از محتوای واکنش وزارت خارجه طالبان چنین برمی آید که این اظهارات پاسخی با گزارش اخیر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان است که هفته گذشته پس از یک سفر 12 روزه به مناطق مختلف از جمله ولایت پنجشیر، وضعیت حقوق بشری در افغانستان عمیقا نگران کننده خوانده. آقای بنت در این گزارش با کشتار ده‌ها اسیر در ولایت پنجشیر به دست طالبان و وضعیت حقوق بشری زنان افغان در حاکمیت طالبان اشاره کرده. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد روز یکشنبه در یک سری توییت جدید نوشت که در طول سفرم به افغانستان با جوانب مختلف از جمله نمایندگان زنان و مردان جامعه مدنی از چندین ولایت و شمول ولایت پنجشیر دیدار و گفتگو داشتم که از سرکوب گسترده غیر نظامیان و نقض جدی حقوق بشری ابراز نگرانی کردند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز انعکاس همراه هستید و امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان گفته که این وزارت با منظور شفافیت و سهولت در امر تجارت و ترانزیت یک سیستم نظارت خودکار در بنادر کشور ایجاد می کند. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان در نشست مشورتی کمیته ملی بنادر گفت بنیادی در بنادر کشور گذاشته میشه که بدون حضور داشت هیئت نظارت کننده کار نظارت به صورت خودکار جریان داشته میباشه و برای چندین سال نیاز به تغییرات در آن حس نمیشه. عزیزی افزود که جهت اعمال شفافیت و سرعت عمل در کار بنادر و گذرگاه‌ها نظارت و هماهنگی بین ادارات تقویت می‌کنیم. عزیزی در ادامه گفت این کار سبب از میان برداشتن فساد و کارشکنی شده و در نهایت منتج به یک روند معیاری در بنادر و گذرگاه‌های کشور می‌شود. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان در گفتگویی هم که با تلویزیون ملی افغانستان در مورد دستاوردهای وزارت صنعت و تجارت و همچنین از افزایش صادرات افغانستان خبر داد و گفت
دستاوردهایی که الحمدلله وزارت صنعت و تجارت داشتند در طول یک سال بیشتر به فضل مرحمت خداوند ما تعهداتی که داشتیم با وطن خود و با هموطنان خود در قبال تجارت، سرمایه گذاری و واردات و صادرات بود. الحمدلله و فضل خداوند در قدم اول دستاورد وزارت صنعت و تجارت و در خصوص از تمام ارگان‌های امارت برنامه‌های صادرات ماست. شاید در طول سال‌های گذشته با اسفزی هم که تجارها و تمام ارگان‌های حکومت کوشش می‌کردند هیچگاهی هم از 800 میلیون 850 میلیون دلار صادرات ما بالا نمی‌شد و امروز الحمدلله بیشتر از 1 میلیارد و 200 میلیون دلار در طول یک سال بالاتر رفته و این سال الحمدلله صادراتی که ما داریم از این قدم بالاتر و به فضل خداوند اداره‌ای که ما داریم الحمدلله تعهداتی که داشتیم در قبال دور کردن فساد از تمام اداره وزارت صنعت و تجارت و دور کردن بیروکراسی امروز الحمدلله تا حد توان امکانی که داشتیم الحمدلله مکمل هم مسائل بیروکراسی از بین رفته و همچنان مسائل فساد ای از دستاوردهای عمده ای که ما داریم الحمدلله در سلسله تجارت و روابطی که ما هم رای کشورهای همسایه داشتیم الحمدلله شروع از پاکستان کردیم از ایران کردیم همچنان ازبکستان همراهش روابط خوبی پیدا کردیم گرچه در ترانزیت چه همراهی ما مشکل ساز است و یک اندازه قیمتا و ایسارا بالا نگه داشته ولیکن باز هم روابط بسیار خوب و تجاری داریم همراهی پاکستان دسته برنامه بسیار مفصل مشرحی را الحمدلله همراهیشون فعلا پیش رو داریم که دمی روزهای همی چند روز سیده که کاغذایش و قوانینش تقریبا در حد تکمیل است. برنامه نامش به انگلیسی است به نام کراس استافینگ که تمام واردات افغانستان وقتی که از رای کراچی از بندر کراچی میه باید در کراچی یک دفعه تمام ترانزیت افغانستان پان شه در حالی که در طول مدت سال هاست که وقتی که کانتینرهای افغان ها داخل کراچی میشوند چون کانتینرهای شرکت های بین المللی هستند و وقت و زمان بسیار مشخص دارند یعنی اگر بگیریم که از 5 روز یا 10 روز اضافه تر شه بالای تجارای ما شما ریتنشن و دمرج چیزا چارج میکنن و این طاقت فرسا است و حتی به اندازه ای است که در مدت اضافه از چند ماهی که میگذره دیگه توان از تجارای ما پیدا نمیکنن که ما مال ما را پس داخل افغانستان بیاریم مکمل تماما ضبط میشه و قیمت ریتنشن و قیمت دمرج از او بالا میره و دیگه گرچه برنامه وزارت محترم ترانسپورت است ما همراهشان هم کار هستیم در سلسله بس باید میان پاکستان و افغانستان مسافرها را تردد باید داشته باشند که از خود جلال آباد تا پشاور و از خود قندهار تا به کویته را کسایی که مریض هستند کسایی که ضرورتمند هستند رفت آمد عادی کرده میتونند و یک برنامه بسیار مهم دیگه ای که داریم ما در قبال تد است یعنی temporary document admission یا تردد آزاد لاری ها در افغانستان و در پاکستان تا حدود سرحدا ما هم میتونیم رفت آمد کنیم و پاکستان هم میتونه لاری های رفت آمد کنه این خصوصا به میوه‌جات سبزیجات و به زغال سنگ افغانستان خیلی مفیده.
عزیزی در بخش دیگه از صحبت‌های خودش گفت که وزارت صنعت و تجارت از حقوق تجار و بازرگانان افغانستانی در خارج از این کشور حمایت می‌کنه و تمام تلاش خودش را برای حمایت از اونا به کار می‌بره.
حتی بود که هر کس سلیقه‌های شخصی خود داشت. امروز الحمدلله بعضی تجارای ما در قزاقستان مشکلات داشتن. شرکت همراهشان پولشان گرفته بود و مالم برشان نمیداد. پولشان هم تقریبا پیش خود نگاه کرده بود. ما خواستیم که از این برنامه تجارای ما باید حمایت کنیم. به تمام ارگان‌های افغانستان مکتوب صادر کردیم که همون شرکتی که امرای افغانا در تخاصم بود ما بلک لیست کردیم الحمدلله. آمد به مذاکره پول افغانا رم داد، قراردادش رم به جای خود رساند الحمدلله. امروز به فضل مرحمت خداوند افغانستان صاحب پیدا کرد و افغانستان کسایی است الحمدلله در رأس ادارات ما که واقعیت محب وطن هستند و از هر ما خود ما خصوصا از هر افغان ما در هر سرزمینی که از احسان خداوند ما دفاع میکنیم و سهولت به شمول بنادر ایران، پاکستان و دیگر بنادری که ما داریم الحمدلله سهولت آوردیم. هیچ مشکلی نیست، رفت و آمد خودشان، اموالشان و تماما مسائل تجارتیشان انشاءالله الحمدلله برشان سهولت است و در هر سرزمینی که هستن الحمدلله ما دفاع میکنیم از پیشان.
خب صحبت های نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان شنیدیم که از افزایش صادرات و همچنین گسترش فعالیت های اقتصادی در افغانستان صحبت میکرد. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده ساعتی قبل گفتگوی داشت با شیراقا حبیبی کارشناس اقتصادی افغان و از فعالان بازرگانی و نخست نظر ویره در مورد گفته های نورالدین عزیزی جویا شد.
اونا رو به کار بگماره. ما شما شاهد از این بودیم با آتی که وجود آمد خیلی از کادرهای مسلکی و تخصصی ما افغانستان خارج شدن و یکی از بزرگترین دستمایکرهای مختلف در همه حوزه‌ها، چی بحث اقتصاد چی بحث فرهنگ، به افغانستان، به جامعه افغانستان و کشور افغانستان خود کادرهای این نیروهای انسانی هستن. متاسفانه کادرهای تخصصی امارات اسلامی افغانستان هست که او همینه که کادرهای رفتن مونتا در همین قسمت. خب گله‌هایی از که تخصص دارن کمتر متاسفانه مورد توجه به افغانستان متاسفانه خب بدونی که بدون اینار اخراج که متاسفانه خیلی از کشورها مثل کشورهای اروپایی امریکایی میتونستن به درد جامعه بخورن و درد افغانستان بخورن نیروی باز وجود هستن متاسفانه باز همو باز
بیشتر واردات و صادراتی که شما دارین به عنوان یک فعال بازار واردات و صادرات میان ایران و افغانستان چگونه است؟
خدمت شما عرض کنم شدیم یک بحث تحریم های که از طرف جامعه بین داره. یک بحث با آمدن امارت اسلامی افغانستان به اون وضعیت نسبت به قبل اصلا غیر قابل مقایسه، وضعیت بهتریه. منتها آن چیزی که ما بگیم واقعا فساد از بین رفته، فساد هست منتها بسیار کم بسیار کم به ندرت میبینیم شاید فساد هستیم و دوستایی که کار تعلیم اقتصادی شرکت های بازرگانی همیشه بالاخره همون دغدغه نابعث فساده چون نابود کننده تمام زیر ساخت های اقتصادی و نظام حکومت داری به افغانستان در کل همین فساد بوده.
خب فایل مربوط به گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با شیراقا حبیبی کارشناس اقتصادی افغان دچار مشکل فنی شده. دوستان ما دارن تلاش میکنن که این مشکل را برطرف بکنن و ما مجددا این را تقدیم شما بکنیم. خب اشاره میکنن که این فایل آماده است، در خدمت شما هستیم، با هم میشنویم صحبت‌های شیراقا حبیبی کارشناس اقتصادی افغان.
با روی کار آمدن امارات اسلامی افغانستان حقیقتا دولت امارات اسلامی افغانستان کارنامه خوبی در بحث اقتصادی و توسعه تجارت داشت که این باید آدم اذعان کنه با تمام نقصها و گلمندیهایی که از دولت امارات اسلامی هست. یکی از مزایای آمدن حکومت طالبان به قولی این بود که بالاخره ما شاهد رشد صادرات در افغانستان بودیم. البته صادرات افغانستان بیشتر صادرات خام بود، صادرات جنس‌های ساختنی هم بوده. منتها خب کارنامه خوبی داشته در تقریبا مهار فساد گمرکات در عرضم بزرگ شما که تقویت صنایع و تولیدات افغانستانی، حمایت از کارخانه‌دارا، کارآفرینا و کسایی که اشتغال زایی میکردن در این قسمت حقیقتا اگر بخوایم اذعان کنیم حقیقتا کارنامه خوبی بوده.
بحث گمرکات اشاره کردین، در حال حاضر وضعیت در گمرکات چگونه است. خب چون در گذشته فساد اداری در گمرکات بسیار زیاد بود که حتی میشه گفت روند فعالیت‌های اقتصادی رو به گونه‌ای مختل کرده بود، در حال حاضر وضعیت چگونه است؟
وضعیت نسبت به قبل مثلا غیر قابل مقایسه، وضعیت بهتریه. منتها اون چیزی که ما بگیم واقعا فساد از بین رفته، فساد هست منتها بسیار کم به ندرت می‌بینیم شاید فساد هستیم. و دوستایی که کار تعلیم اقتصادی شرکت های بازرگانی همیشه بالاخره همون دغدغه نابعث فساده، چون نابود کننده تمام زیر ساخت های اقتصادی و نظام حکومت داری به افغانستان در کل همین فساد بوده. و دولت جمهوریتی که قبل داشتیم به ریاست جمهوری اشرف غنی که تبدیل شده بود به یک از فاسد ترین حکومت ها، همون فساد فکر میکنم، فساد و بیکفایتی و خیانت باعث شد که تمام او حکومت فرو ریزه و بالاخره منجر بشه که دولت امارات اسلامی افغانستان بیاد. و در کل یک کلام میتونیم بگیم فساد بسیار کاهش پیدا کرده، شاید 80-90% 80% از بین رفته، منتها هنوزم بالاخره فساد وجود داره.
یکی از موضوعاتی که میتونه باعث پیشرفت در امر صنعت و تجارت باشه این است که گماشتن افراد مسلکی در بخش های مختلف میتونه باعث رونق صنعت و تجارت بشه و باعث شکوفایی بحث اقتصادی بشه. حکومت طالبان در طول این یک سال گذشته چقدر به این امر توجه کرده که افرادی که شایسته هستند، افرادی که مسلکی هستند، در سمت های مناسب اونا رو به کار بگماره؟
ما شما شاهد از این بودیم با آمدن امارات اسلامی و بالاخره او حبابه و وحشتی که وجود آمد، خیلی از کادرهای مسلکی و تخصصی ما بدونی که امارات اسلامی اونا رو از کار اخراج کنه متاسفانه از افغانستان خارج شدن. و این یکی از بزرگترین لطمه‌ای که به افغانستان، به جامعه افغانستان و کشور افغانستان خورد که کادرهای مختلف در همه حوزه‌ها، چی بحث اقتصاد، چی بحث فرهنگ، چی بحث بالاخره جوانب زیادی که یک جامعه افغانستان نیازمند از اون کادرهای زیادی دیدیم، نیروهای انسانی که واقعا بزرگترین و مهمترین سرمایه افغانستان و تمام دنیا این نیروهای انسانی هستن، متاسفانه کادرهای تخصصی رفتن. مونتا در همین قسمت خب گله‌ای از امارات اسلامی افغانستان هست که او هم اینه که کادرهایی که تخصص دارن کمتر متاسفانه مورد توجه قرار گرفتن، گرچه که کادرهایی که ماندن، اون کادرهایی که تخصصی بودن به افغانستان متاسفانه خب بدونی که بدون اینا رو اخراج کنم از کار، بالاخره بعد تخلیه بود. و همیز هم ما میبینیم که متاسفانه خیلی از کشورها مثل کشورهای اروپایی، آمریکایی، خیلی از جا باز همون دوباره هم کادرها ما نیروهایی که بالاخره میتونستن به درد جامعه بخورن و درد افغانستان بخورن، نیروی باسواد، باز هم همیز روند تخلیه وجود داره. کارمندای سابقه وجود هستن، متاسفانه باز همون بحث فساد اداری بعض وقتا میبینیم که سرچشمه از اون بعضا از همون کارمندای سابقه میگیره که بالاخره همون دولت قبل، حکومت قبلی به همون راه و روش عادت کرده بودن متاسفانه.
شما خب در حوزه جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنین، بیشتر واردات و صادراتی که شما دارین به عنوان یک فعال بازرگانی با کشور ایران هست. در حال حاضر داد و ستد واردات و صادرات میان ایران و افغانستان چگونه است؟
خدمت شما عرض کنم در مورد ایران خب ما مشکلات و چالش های زیادی داشتیم. یک بحث تحریم های که از طرف جامعه بین الملل یا بالا به سرکردگی آمریکا 40 ساله به ایران وجود داره. یک بحث با آمدن امارات اسلامی افغانستان به اون بالاخره واقعیت هایی که وجود داره به افغانستان، نظام حکومتی و فروپاشی در بخش جامعه، بالاخره بازار، اقتصاد، ما شاهد این بودیم که قدرت خرید مردم پایین‌تر رفته، مردم کارتر شدن و خرید کمتر دارن، شاید اون هم تاثیر داره. منتها یکی از علتهای مهم کاهش صادرات ایران به افغانستان نبود زیر ساختا بوده. ما در بحث مسائل مالی دیدیم که شاهد از این بودیم که هزاران حساب فعال اقتصادی، تجار، شرکت‌های بازرگانی که در بحث ایران افغانستان کار میکردن، از هموطنان افغانستانی ما که با این که بالاخره تجار بودن از این خرید میکردن و در زیرساختی هم وجود نداشت و نداره برای انتقال بحث مبادلات پولی، شاهد مسدود شدن از این حساب ها بودیم. و بعضی از دوستان ما که متاسفانه به علت مشکلات و موانع و چالش‌ها روبرو بودن، حتی از ایران کوچ کردن، یعنی کشورهای دیگر گزینه برگزیدن، مثل ترکیه، مثل پاکستان، مثل چین، مثل روسیه، مثل کشورهای دیگر. و یکی هم اینه که متاسفانه به ایران یک تورمی وجود داره، داره که همیشه افزایش قیمت‌ها وجود داره. تاجر افغانستانی به این سالی که ما شاهد بودیم سال 1401 شاید 40%, 35% تا 50% بعد از کالا ایرانی قیمت‌ها اینا گران‌تر شده. و این جنس پاکستانی، جنس چینی، جنس روسی، جنس ترکی، همین‌ها بعضی از کالاها قیمت مناسب‌تر و ارزان‌تر داره عرضه میشه. در قسمت ترانزیت کالا متأسفانه باید بگم که باز افزایش قیمت داریم و مشکلات گمرک ایران هم هر جا هست. همین حال کالاهایی که از مسیر چین از روی پاکستان میاد 50% نسبت به کالاهایی که از روی ایران شما بخواید ترانزیت کنیم قیمت کمتر میشه و این باعث از این شده که صادرات ایران به افغانستان کاهش پیدا کرده.
چقدر این فضایی که شما گفتین که در حال حاضر به وجود آمده که ما شاهد کاهش صادرات ایران به افغانستان هستن متاثر از فضای سیاسی میتونه باشه که شاید خیلی طالبا دوست دارن به سمت بازارهای آسیای میانه یا همون چین که شما فرمودین حرکت کنن و به اون سمت برن؟
من همچی احساسی نکردم. حقیقتاً به عنوان یک فعال اقتصادی و اینکه در بازار افغانستان تقریبا بازارگردی میکنم در اکثر نقاط افغانستان، فضای سیاسی فکر نمیکنم چندان تأثیری داشته باشه. منتها خب به هر حال شاید با آمدن امارات اسلامی افغانستان بعضی از مناسبات بیشتر شده نسبت به بعضی از کشورهایی که بالاخره اونجا نفوذ سیاسی دارن مثل پاکستان که باید آدم اذعان کنه. منتها من فکر میکنم همین مشکلات روند اداری ایران مثل مشکلات مبادلات مالی، بعد صدور بخشنامه ها، افزایش قیمت تولید، افزایش هزینه های حمل و نقل، مشکلات تشریفات گمرک ایران افغانستان در مرزها، این فکر میکنم باعث از کاهش همین روند به حساب صادرات ایران به افغانستان شده.
چند روز قبل منابع نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان اعلام کردند که حکومت طالبان بار دیگر اجازه سفر و بیرون از کشور را به وی نداده. این در حالی است که عبدالله عبدالله و فضل هادی مسلم یار اجازه سفر داشتند و این را می‌دانیم که آقای کرزی در زمان ریاست جمهوری خودش همیشه طالبان را برادران ناراضی خطاب می‌کرد و خواهان صلح و سازش با طالبان بود. حال چه شده که او اجازه سفر به خارج را نداره؟ همین بحث را با دکتر سید قاسم مظفری مطرح کردیم.
ببینین یک مقدار من فکر میکنم امو
خب باز هم مشکل فنی پیش اومد در پخش صحبت‌های دکتر سید قاسم مظفری. عذرخواهی می‌کنم از شما عزیزان شنونده، آماده است بشنوید.
ببینین یک
خب ظاهراً مشکل فنیه که در فایل صحبت‌های دکتر سید قاسم مظفری وجود داره جدی‌تر از ایست که بتانیم رفعش بکنیم و زودی انشالله در برنامه آینده انعکاس که روز شنبه باشد تلاش می‌کنیم که به این موضوع بپردازیم و صحبت‌های دکتر سید مظفری را هم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. من از فرصت باقی مانده استفاده بکنم و چند تا خبر را تقدیم شما بکنم. رئیس جمهور روسیه امروز در نشستی مجازی با سران امنیتی کشورهای مستقل مشترک المنافع باری دیگر از حضور تروریست‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد. ولادیمیر پوتین از داعش و القاعده نام برد و گفت که تمرکز گروه‌های تروریستی در افغانستان خطری بالقوه برای منطقه است. گفتنی است که آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و مولداوی اعضای کشورهای مستقل مشترک المنافع هستند. پوتین خطاب به سران امنیتی کشورها گفت که گروه‌های تروریستی در مرزها در تلاش نفوذ به کشورهای مستقل مشترک المنافع هستند. رئیس اداره معارف تهران گفته که دانش آموزان اتباع غیر ایرانی که به دفاتر کفالت و مرکز ولایت تهران مراجعه کرده و دارای مدارک هویتی کامل و مورد تایید وزارت داخله ایران بودند در مکاتب ثبت نام شدند. مسعود بهرامی افزود با این حال آن دست از دانش آموزان اتباع غیر ایرانی که دیر ثبت نام کردند هنوز کتابی به دستشان نرسیده، هرچند امسال نسبت به سالهای قبل روند توزیع کتاب با کمترین مشکل و در اسرع وقت انجام شده. وی تصریح کرد هنوز روند ثبت نام اتباع غیر ایرانی به طور کامل انجام نشده و هنوز هم کسانی هستند که متأثر از اوضاع افغانستان وارد ایران شده و به تازگی به دفاتر کفالت و مراکز مربوطه مراجعه می کنند. بر اساس آمارها همکنون حدود 520 هزار دانش آموز افغانستانی در ایران مشغول به تحصیل هستند. خب یه خبر دیگر هم خیلی سریع تقدیم بکنیم که علمای ترکیه که به کابل سفر کردن امروز با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت موقت طالبان دیدار کردند. احمد زیاد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان گفته که دو طرف در این دیدار در مورد گسترش روابط بین مردم و علمای دو کشور گفتگو کردند. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
ای شب تو بر روز و غار من مهمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلت می خدا زیر سنگ آمده. ای ماه نیان بیار من مهمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، ای ابرسی ای تو من بین آلت تزار، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا برسنگ آمده. بردیده ای عشق و بار من میمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، دلم ای خدا زیر سنگ آمده، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. در جای دلم به شیشه خون باقی مان، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. در سر وزه خرد جنون مرغ بودم با دام عشق افتادم یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده در دام کبوتر زبون با تیمان یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده دارم مرا زمان ملالی هست مگر یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده آسایش دل کار محالی هست مگر یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده یک روز در انتظار و پیر شدم یا مولا دلم تنگ آمده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده هر ساعت انتظار و سالی کست مگر یا مولا دلم تنگ آمد
ساعت 7:30 به وقت افغانستان اینجا مشهد مقدس است رادیو دری جمهوری اسلامی ایران
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری رو من محمد باقر حسینی تقدیم شما عزیزان میکنم ما را همچنان همراهی بفرمایید حضرت آیت الله خامنه ای در پی حادثه تروریستی در حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ شیراز پیامی صادر کردند متن پیام رهبر معظم انقلاب به شرح زیر است بسم الله الرحمن الرحیم جنایت شقاوت‌آمیز در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام که به شهادت و مجروح شدن ده‌ها مرد و زن و کودک بیگناه انجامید دلها را اندوهگین و داغدار کرد عامل یا عاملان این جنایت اندوهبار یقیناً مجازات خواهند شد ولی داغ عزیزان و نیز حد که حرمت حرم اهل بیت علیهم السلام جز با جستجو از سررشته این فاجعه آفرینی ها و اقدام قاطع و خردمندانه درباره آن جبران نخواهد شد همه در مقابله با دست دشمن آتش افروز و عوامل خائن یا جاهل و غافل او وظایفی بر عهده داریم از دستگاه های حافظ امنیت و قوه قضاییه تا فعالان عرصه فکر و تبلیغ و تا آحاد مردم عزیز باید ید واحدهی باشند در مقابل جریانی که به جان مردم و امنیت آنان و مقدسات آنان بی‌اعتنایی و بی احترامی روا می دارد. ملت عزیز و دستگاه های مسئول یقیناً بر توطئه خباثت آمیز دشمنان فائق خواهند آمد انشاءالله. این جانب به خانواده های عزادار این حادثه و به مردم شیراز و به همه ملت ایران تسلیت می گویم و شفای مجروحان را از خداوند متعال مسئلت می کنم. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت امریکا به عنوان حامی داعش نمی تواند مدعی حقوق بشر باشد.
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در جریان سفر به ولایت زنجان غرب تهران با محکوم کردن حمله تروریستی دیشب در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام و اینکه گروهک داعش مسئولیت این اقدام ذلیلانه و خبیثانه را پذیرفته است، با طرح این پرسش‌ها که داعش را چه کسانی ایجاد کردند، چه کسانی از این گروهک حمایت کردند و آن را به جان ملت‌های منطقه انداختند، گفت که امروز سوال مردم ایران و آزادی‌خواهان جهان این است که وقتی آمریکایی‌ها به طور رسمی به ایجاد داعش اعتراف کردند، چگونه و با چه روی ادعای حمایت از حقوق انسان و بشر را دارند. رئیسی با بیان اینکه کارنامه آمریکایی‌ها پر از جنایت است تصریح کرد. مردم دنیا شاهد بودند که سپهبد شهید قاسم سلیمانی، قهرمان مبارزه با تروریسم را آمریکایی‌هایی که دم از انسانیت و حقوق بشر می‌زنند به شهادت رساندند. رئیسان قوای مقننه و قضایی ایران هم ضمن محکوم کردن جنایت تروریستی حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ شیراز ولایت فارس اعلام کردند که مسببان این جنایت مجازات خواهند شد. در پی اقدام تروریستی روز چهارشنبه به شاه چراغ، حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در شهر شیراز مرکز ولایت فارس، 15 نفر از جمله 2 کودک شهید و 30 نفر از زائران نیز مجروح شدند. این اقدام تروریستی که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است، با محکومیت سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف جهان مواجه شد. در همین راستا محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با ابراز تأسف و تأثر وقوع حادثه تروریستی در حرم مطهر احمد ابن موسی علیه السلام که منجر به شهادت و مجروحیت جمعی از زائران و هموطنان شد، نوشت که در روزهای اخیر که یادآور جنگ احزاب و سفارایی همه جانبه دشمنان است، آنان با تمام توان و ظرفیت خیش نتوانستند به اهداف شوم خود دست یابند، اما این بار با اقدامی به شیوه تروریست‌های تکفیری و با فیر مرمی بر روی مردم مظلوم بی‌دفاع و متدین، آنان را به خاک و خون کشاندند و نشان دادند اصل و اساس کینه و عداوت آنان با دیانت مردم است. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران نیز در پیامی ضمن تسلیت شهادت جمعی از زائران حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام شیراز به دست تروریست‌های مزدور تصریح کرد: کینه و عداوت دشمنان خبیث ملت انقلابی و بصیر ایران اسلامی چنان است که در مسیر تحقق توطئه‌های خود برای مقابله با امنیت کشور، این بار زائران حرم احمد ابن موسی علیه السلام را هدف تیرهای دشمنی خود قرار دادند. محسنی اژه‌ای تاکید کرد دستگاه‌های مسئول اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با سرعت و دقت تمامی عاملان و مسببان این جنایت را تعقیب کنند و آنان را به سرپنجه قضایی کشور بسپارند. رئیس مجلس خبرگان رهبری هم ضمن ابراز همدردی با بازماندگان این اقدام ضد بشری از نهادهای امنیتی و انتظامی خواست با جدیت تمام نسبت به شناسایی عاملان و عامران این حادثه خونین اقدام کرده و به دستگاه قضایی نیز بدون اغماز و در سریع‌ترین زمان ممکن به این پرونده رسیدگی نماید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم ضمن ابراز همدردی و تسلیت به همتای ایرانی خود در پی حمله تروریستی در شیراز برای افزایش همکاری با تهران در مبارزه با تروریسم اعلام آمادگی کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پی حادثه تروریستی در شیراز در پیامی با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران با مردم و دولت جمهوری اسلامی ابراز همدردی کرد. رئیس جمهور روسیه ضمن تسلیت و ابراز همدردی آمادگی کشورش برای افزایش همکاری با ایران در مبارزه با تروریسم را مورد تایید قرار داد. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه چین هم ضمن محکوم کردن حمله تروریستی در شاه چراغ گفت پکن از تلاش دولت و مردم ایران در مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت ملی این کشور حمایت می‌کند. یک منبع رسمی در وزارت خارجه سوریه ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی در شاه چراغ شیراز اعلام کرد تروریسم یکی از ابزارهای رسمی آمریکا برای هدف گرفتن ثبات کشورهاست. وزارت خارجه سوریه امروز در بیانیه ضمن محکومیت اقدام تروریستی و بزدلانه در حرم شاه چراغ شیراز اعلام کرد این حادثه بار دیگر نشان داد که تروریسم یکی از ابزارهای رسمی آمریکا برای هدف گرفتن ثبات کشورها با هدف تسلیم شدن در برابر آمریکاست. ادامه خبرها، سفیر چین در کابل اعلام کرد که پروژه‌های بزرگی که هنوز در افغانستان ناقص هستند را تکمیل خواهند کرد. وانگ یو سفیر چین در دیدار با عبدالله عبدالغنی برادر معاون صدر اعظم طالبان گفت به زودی پروژه‌هایی را که چین در افغانستان آغاز کرده است و نیز پروژه‌های بزرگی را که توسعه بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی تامین مالی شدند و اکنون ناقص است را تکمیل خواهند کرد. ملا برادر نیز در این دیدار از طرف چینایی خواستار مشارکت افغانستان در پروژه یک کمربند یک جاده شد. چین با گسترش شبکه ریلی در داخل و خارج از سرحدات خود به دنبال تحقق هرچه سریعتر پروژه ابتکاری یک کمربند یک جاده است و در این مسیر بیش از 200 سند همکاری با کشورهای مختلف امضا کرده است. سفیر چین در کابل پیش از این نیز گفته بود این کشور به عنوان همسایه خوب و همکار افغانستان در صدد گسترش روابط با دولت موقت طالبان در زمینه‌های مختلف است و همچنین تاکید کرده بود چین همراه با افغان‌ها تلاش‌های مشترک را برای صلح، ثبات و توسعه در افغانستان انجام خواهد داد. وانگ یو در نشست با خبرنگاران ضمن انتقاد از آمریکا و نقش منفی این کشور در بحران کنونی افغانستان تصریح کرده بود پکن برای به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان از آمریکا پیروی نمی‌کند. خب شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام به شما دوستان عزیز و گرامی، برنامه امروز رازهای زندگی را با موضوع اهمیت بهداشت و سلامتی شروع میکنیم با این امید که شما هم با ما تا پایان همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، همانطوری که در برنامه قبل بیان کردیم، بهداشت و مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی گفته می‌شود که برای بهبود و ارتقای تندرستی و توانایی یک فرد یا جامعه انجام شود. این اقدامات شامل همه دانش‌ها و روش‌هایی است که به حفظ سلامت فرد و جامعه کمک می‌کند. بی تردید اعتقادهای مذهبی هر جامعه نقشی بی‌بدیل در سلامت افراد یک جامعه ایفا می‌کند. در دین اسلام سلامت روح و جسم دارای ارزش و اهمیت زیادی است، به طوری که برای تشویق و ترغیب مردم به مراقبت‌های بهداشتی بر آثار مادی و معنوی و کارکردهای دنیوی و اخروی آن تاکید شده است. شاید بهترین تشویق برای مؤمنان جهت فعالیت‌های بهداشتی تأثیر آن در جلب محبت الهی و مورد محبت خداوند قرار گرفتن باشد. واژگانی چون طیبات و طهارت بارها در قرآن شریف تکرار شده که بیانگر اهمیت و ارزش بسیار بهداشت و سلامت تن و روان از نظر آموزه‌های اسلام است. از آنجا که جسم مرکب روان است و حفظ بهداشت و سلامت آن تأثیر مستقیمی بر روح آدمی دارد، بسیاری از آموزه‌های اسلام که در شکل احکام بیان شده به بهداشت و سلامت جسم توجه دارد. دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتان. اما در بخش کارشناسی برنامه دعوت میکنم شنونده که صحبتهای کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام حسینی باشین.
پیغمبر فرمودن المعدتو بیت کل داء و الحمیتو رأس کل دواء. معده خانه هر بیماری است. معده جایگاه اصلی رشد بیماری است و حمیه یعنی پرهیز کردن سرآمد هر دوایی است. اگر می‌خواهیم سالم باشیم باید این سرآمد هر دوایی که پرهیز است رعایت کنیم. امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند قلت الاکل یمنع کثیرا من اعلال الجسم. کم خوردن بسیاری از بیماری های جسم رو پیشگیری می کنه. پر نخوره، فراوان نخوره، گوناگون نخوره. و دوام صحت جسم یکی به کم خوردن کرامت نفس انسان به کم خوردن دوام صحت جسم به کم خوردن و برعکس پرخوردن موجب از بین رفتن سلامتی است. من کثر اکله قلت صحته و ثقلت على نفسه معونته. خیلی حدیث زیبایی است. کسی که زیاد بخوره سلامتش کم میشه و بارش بر خودش سنگین میشه، چون پر خورده بیماری میاد، سنگینی میاد، ناراحتی میاد، خستگی میاد، خواب فراوان میاد. چون فرشته خوی شود آدمی به کم خوردن، وگر خورد چو بهائم بیفتد او چو جماد. بهترین دارو پرهیزه. التجوع انفع الدواء. جوع و تحمل گرسنگی بهترین داروست. پرهیز بهترین داروست.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
عزیزان، یکی از مسائلی که در سلامتی انسان نقش بسیار مهمی دارد سبک و آداب غذا خوردن هست. این مسئله در آموزه های قرآن شریف نیز مورد توجه قرار گرفته و برایت اعتدال در خوردن و آشامیدن توصیه شده است. خدای مهربان در سوره اعراف قسمتی از آیه 31 می فرماید بخورید و بیاشامید، ولی زیاده روی مکنید که خداوند اسرافکاران را دوست نمی دارد. این توصیه قرآنی یک دستور جامع بهداشتی است که در سلامتی بشر نقش بسزایی دارد. امروزه هم تحقیقات دانشمندان به این نتیجه رسیده که سرچشمه بسیاری از بیماری ها غذاهای اضافی است که به صورت جذب نشده در بدن انسان باقی می ماند. این مواد اضافی بار سنگینی بر قلب و سایر دستگاه های بدن است و همچنین منبع آمادهی برای انواع عفونت ها و بیماری ها تلقی می شود. عامل اصلی این مواد اضافی زیاده روی در تغذیه و به اصطلاح پرخوری می باشد. پرخوری سبب بیماری های قند، چربی خون، تسلب شریان ها یا گرفتگی رگ ها، نارسایی های کبد و انواع سکته ها و چاقی می شود. رهنمود های اسلام درباره خوردن تنها سلامت جسم را تضمین نمی کند، بلکه تضمین کننده سلامت روح انسان نیز هست. امام علی علیه السلام در این خصوص می فرماید هر کس در خوردن و کم بسنده کند سلامتش بیشتر می شود و اندیشش و سامان می رسد.
موسیقی
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. انشالله که سلامت و تندرست باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. خداوند یار و نگهدارتان.